سلام مجدد شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه امروز از رادیو آشنا صدای آمریکا. شما را دعوت میکنم به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. فرماندهی اردوی سوریه روز جمعه اعلام کرد که نیروهای نظامی آن کشور کنترل کامل ولایت حما را در دست گرفتند. در یک اعلامیه تلویزیونی سخنگوی اردوی سوریه گفت که پیشروی‌های نظامیان سوری بیش از حد بوده است.
بتصمیم کبیر و ثقه مطلقه بالنصر وصلت قواتنا المسلحه العامله.
او میگوید که سازمان‌های دهشت افغان مسلح توانمندی متوقف ساختن اردوی سوریه را ندارد. اردوی ما مصمم است تا تمامی جغرافیای سوریه را از وجود دهشت افغانان و تمویل کنندگان آنان پاک کند. فرماندهی اردوی سوریه این را هم گفته است که غیر نظامیان قریه ها و شهرک های آزاد شده بایست دوباره به منازلشان برگردند تا به کشت و زراعت خود بپردازند. ولایت ادلب که در نزدیکی سرحد ترکیه قرار دارد آخرین بزرگترین ولایت تحت کنترل شورشان مخالف اسد می باشد. عملیات نظامی در آن ولایت تا کنون صدها کشته بر جا گذاشته و نزدیک به 450 هزار نفر بیجا شدند. مدافعین حقوق بشر و شورشیان مخالف اسد تا هنوز در رابطه با ولایت حما چیزی نگفتند. نخستین نیروگاه هسته‌ای شناور روسیه روز جمعه به مقصد خود در سواحل قطب شمال آن کشور در حرکت شد. این پروژه از نظر کارشناسان محیط زیست زیر انتقاد قرار گرفته و آن را غیر مسئول خوانده‌اند. اکادمیک لومونوسوف 140 متر طول دارد و حامل دو ریاکتور هسته‌ای 35 مگاوات است. هدف از این نیروگاه هسته‌ای شناور فراهم کردن برق برای منطقه قطب شمال است که با دستگاه تولید برق هسته‌ای بلینیو در آن منطقه تعویض خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه به اردوی آن کشور دستور داده تا در پاسخ به آزمایش جدید میزایل آمریکایی پاسخ متقابل مناسب بدهند.
поручаю Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел.
با وزارت دفاع، امور خارجه و سایر دفاتر مربوط دستور دادم تا سطح تهدید ناشی از فعالیت‌های اخیر ایالات متحده را علیه روسیه بررسی کنند و اقدامات جامعه را برای پاسخدهی متقابل روی دست گیرند.
آقای پوتین گفت که کشورش برای احیای مجدد اعتماد و تقویت امنیت بین‌المللی هنوز هم آماده گفتگوی مساوی و سازنده با ایالات متحده می باشد. آمریکا روز یک شنبه پس از خروج از پیمان منع گسترش میزایل‌های میان برد که در سال 1978 میلادی امضا شده بود، میزایل کروز را آزمایش کرد. آن میزایل پس از 500 کیلومتر حرکت هدف خود را نشانه گرفت. سازمان دیدبان بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تمویل دهشت افغانی پیش از نشست ماه اکتبر از پیشرفت‌های پاکستان در تطبیق طرح مبارزه با تمویل سازمان‌های دهشت افغانی نظارت خواهد کرد. گروه آسیا پاسیفیک در امور مبارزه با پولشویی در تازه‌ترین نشست این گروه در استرالیا گزارش‌های را در مورد کشورهای بحث کرد که در سال گذشته در فهرست خاکستری قرار گرفته بود. پاکستان و چندین کشور دیگر به دلیل عدم کنترل پولشویی و تمویل دهشت افغانی در آن فهرست قرار داشتند. رسانه‌های هندی امروز 23 اگست گزارش دادند که سازمان دیدبان بین‌المللی پاکستان را شامل فهرست سیاه کرده است، اما وزارت مالی پاکستان این گزارش‌ها را به اساس خوانده و آن را رد کرده است. ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رئیس جمهور افغانستان در خطاب به نیروهای امنیتی افغان جنگ در برابر طالبان و سایر گروه‌های مسلح مخالف حکومت را جهاد خوانده است. محمد اشرف غنی گفته است که جهاد ما جهاد برحق است و تا برقراری صلح دشمنان این خاک را در هر گوشه و کنار کشور سرکوب کنید. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
اعلامیه ریاست جمهوری به نقل از آقای غنی حاکی است که طالبان یک گروه خرابکار است و همیشه در تلاشند تا به مردم و تأسیسات عامل منفع آسیب برسانند. آقای غنی تاکید کرده است که وظیفه نظامیان افغانستان است تا آن گروه با گفته رئیس جمهور غنی ویرانگر را از بین ببرند و اجازه ندهند که به افغانستان و مردم آن آسیب برسانند. این در حالی است که دور نهم مذاکرات میان زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان امروز جمعه وارد دومین روز خود شد و قرار است تا ناوقت‌های شب جمعه ادامه یابد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که 2012 مرکز رایدهی در سراسر افغانستان در روز انتخابات مسدود خواهد بود. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که در آن مراکز شهروندان ثبت نام هم نکردند.
بالاتر از 2000 مرکز در اثر تهدیدات امنیتی منصوب خواهد بود و انتخابات در این مراکز برگزار نخواهد شد. 5373 مرکز، 29586 محل برای انتخابات 6 میزان خواهد بود.
با گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بیش از 9 میلیون تن برای اشتراک در این روند ثبت نام کرده و قرار است به پای صندوق‌های رای بروند. دفتر سیاسی طالبان در قطر درباره نگرانی‌های ناشی از افزایش تحرکات گروه داعش در افغانستان به خبرنگار صدای آمریکا گفت که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان این مشکل حل خواهد شد.
داعش با افغانستان که یو بهرنی پدیده ده او پولس کی جرل نلری.
داعش یک پدیده خارجی در افغانستان است و در میان افغان‌ها ریشه ندارد. پس از پایان اشغال، وقت خود افغانها روی یک نظام اسلامی به توافق رسیدند، فکر میکنم این موضوع به تنهایی حل میشود.
حملات آن گروه بر تجمعات غیر نظامی به ویژه هدف قرار دادن اقلیت‌های خاص افغانستان شدت گرفته که در تازه ترین مورد، انفجار انتحاری در یک محفل عروسی در شهر کابل به شمول کودکان حدود 80 کشته بر جا گذاشت که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شوید. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به طور تلویحی تایید کرد که اسرائیل در حمله‌های روز چهارشنبه بر انبار مهمات گروه‌های شبه نظامی عراق حمایت ایران را با خود دارند دست داشته است. ایالات متحده نیز تایید کرده که اسرائیل در حمله ماهی گذشته بر انبار مهمات ایرانی‌ها در عراق مسئول بوده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
صدر اعظم اسرائیل گفته است که به ایران اجازه نمی‌دهد که در جایی مسئولیت داشته باشد. بنیامین نتانیاهو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی کشورش تصریح کرده که ایران حکومت و قدرتی است که قسم خورده اسرائیل را نابود کند و تهران تلاش می‌ورزد در هر جایی پایگاه‌های علیه اسرائیل ایجاد کند. آقای نتانیاهو در پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل در صورت نیاز در عراق هم عملیات انجام می‌دهد گفت که او به نیروهای امنیتی اسرائیل برای از میان بردن تهدیدهای ایران آزادی عمل داده است. این چندمین انفجار در پایگاه متعلق به حشدالشعبی است. پس از این انفجار ابو مهدی المهندس سرپرست سازمان حشدالشعبی عراق امریکا را مسئول این حملات دانست و واشنگتن را متهم کرد که به 4 طیاره بدون سرنشین اسرائیلی اجازه داده از طریق جمهوری آذربایجان وارد عراق شوند.
وزارت خارجه چین میگوید که امنیت و حقوق مسافرانی که حین سفر به چین از قوانین آن کشور پیروی میکنند تضمین خواهد شد. این اظهارات وزارت خارجه چین پس از آن به نشر میرسد که قنسولگری کانادا در هنگ کنگ اعلام کرد سفر کارمندان محلی خود را به چین به تعلیق درآورده است. کانادا این تصمیم را پس از آن گرفت که چین تایید نمود یک کارمند قنسولگری بریتانیا را در هنگ کنگ حین سفر در چین بازداشت کرده است. هنگ کنگ با مظاهرات گسترده ضد حکومتی مواجه است که خواهان اصلاحات دموکراتیک در آن کشورند. ملل متحد میگوید که اردوی میانمار زمانی که در سال 2017 میلادی صدها هزار نفر را مجبور به ترک آن کشور کرد، قصد نسل کشی مسلمانان روهنگیایی را در سر داشته است. هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد در گزارش گفته است که حکومت میانمار در انجام مسئولیت‌هایش برای انجام تحقیقات و مجازات افراد مرتکب به نسل کشی ناکام مانده است. بیش از 700 هزار روهنگیایی از ماه اگست تا سپتامبر 2017 ایالت شمالی رخین را به خاطر حملات تندروان علیه آنان ترک کرده به بنگلادش پناه گزین شدند. سازمان مهاجرت ملل متحد میگوید که گروه 3400 نفری مهاجرین روهنگیایی که حکومت میانمار نام آنان را برای برگشت منظور کرده است، مایل نیستند به میانمار برگردند. شهر بایون فرانسه روز جمعه برای مظاهراتی که انتظار می رود علیه نشست جی 7 را اندازی می شود آمادگی گرفته است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
مالکان دکانها موانع چوبی را در برابر شیشه های دکان قرار دادند تا از هر گونه صدمات و تخریبات ناشی از خشونت های احتمالی مظاهره کنندگان جلوگیری کنند. پلیس نیز در جاده ها حضور گسترده و قابل توجه دارند و بررسی های امنیتی را در نقاط مختلف شهر انجام دادند. با وجود منع برگزاری مظاهرات انتظار می رود هزاران اعتراض کننده در مخالفت با برگزاری نشست جی 7 به جاده های شهر بیان بریزند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز امروز جمعه غرض اشتراک در این نشست به فرانسه می رود.
و خبر آخر این که یک کشتی جنگی ایالات متحده روز جمعه 23 اگست از سنگه تایوان عبور کرد. عبور این کشتی جنگی در مخالفت با چین صورت می‌گیرد، اما ایالات متحده بر تعداد کشتی‌هایی که از این منطقه عبور می‌کنند افزوده است. اردوی آمریکا تا اعلامیه بیان داشته که عبور این کشتی از تنگه تایوان نشان دهنده تعهد ایالات متحده به آزاد و باز بودن منطقه هند اقیانوس آرام است. تنگه تایوان به عرض 180 کیلومتر جدا کننده منطقه خود مختار تایوان از چین می باشد. حکومت چین پیش از این از آمریکا خواسته بود چون این روند را متوقف سازد. پایان اخبار.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. گفتگوهای نمایندگان آمریکا و طالبان در شهر دوحه قطر ادامه دارد و برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم آقای ایوب خاورین تا سفر داشتن شب گذشته به دوحه که بیشتر از آقای خاورین در مورد جزئیات این نشست جویا می شویم.
خب سلام با شما و سلام به تمام شنوندگان محترم. دیروز دیگر آغاز شد مذاکرات و تا شب 11 بجه را ادامه داشت. امروز اینجا جمعه قرار بود که از طرف بعض پیشین شروع شود، اما لحظات پیش که با ما با خانگوی طالبان صحبت کردم تا به حال که اینجا 6 بجه شام است آغاز نشده. امکان داره که بعد از نماز شود، بعد از نماز شام و تا دیر شب ادامه پیدا کنه، نه. اما تا فعلا آغاز نشده.
آقای خاورین، بیشترین اختلافی که فعلا در این وهله زمانی بین گروه طالبان و نماینده ایالات متحده وجود داره روی چی مواردی هست؟
خب اختلافات که در کدام مورد است جزئیات شخ و کسی شریک نمیکنه.
بله.
اما یک چیز سخنگوی طالبا بر من گفت که اکثریت جزئیات حل شده، اکثریت حتی مستر جزئیات هم موافقه صورت گرفته و بسیار اندکش مانده که توقع است که در ظرف در دو سی
بله.
تا فعلا اما اینا سر صحبتایشون سر چی است و جزئیات چی است پورا ما میفهمیم که چطورم گفته بودن.
بله.
سر میکانیزم صحبت میکنن.
بله بله.
سر میکانیزم های گام های بعدی صحبت میکنن که به این جریان اون چهار شاخصه یا چهار مورد مذاکره.
بله.
هم خروج قوای از افغانستان است، هم اوربند سرطبی در افغانستان است و هم مذاکرات بین افغانی که باید به نتیجه میرسه و هم افغانستان نجاداره از پناهگاه سوزن تروریست هست که در آینده در این مورد هم طالبا باید تعهدات را کردن. این هرچارش با یکی دیگه وصل میشه.
بله.
و هرچارش یکی دیگه ارتباط داره که سنزی بعد بحث صورت میگیره و تصمیم صورت میگیره که کدام کار در چی زمان چی وقت و به چی شکل پیش بره.
بله.
برای صلح پایدار راه پیدا شود و هم نظام و ثبات در افغانستان برقرار باشه.
آقای خاورین، در مورد
این سرحد ما بشنویم.
سوال آخر ما در مورد گفته‌های رئیس جمهور و واکنش طالبان هست. در موردی که آقای رئیس جمهور طالبان گروه خرابکار گفته و گفته که باید این گروه از بین بروند، آیا طالبان کدام واکنشی به این مطلب نشان دادن؟
خب طالبان در هر موضوعی که از طرف حکومت افغانستان مطرح میشه با بسیار خلاصه یک جواب داره که حکومت افغانستان بر رسمیت نمیشناسن و هم مشروعیت نداره و مسائل تمام مسائل داخلی را در قدم بعدی در مذاکرات بین افغانی صحبت میکنه. فعلا اینا سرش تمرکز نمیکنن.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قرار گزارش ها محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به هرات سفر کرده. آخرین جزئیات در مورد سفر آقای غنی را از همکارم خلیل نورزایی میشنویم.
سلام بر شما. امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح روز جمعه وارد ولایت هرات شد. البته این سفر آقای غنی بیشتر برای محاضرات انتخاباتی از او هست و به همراه در این سفر معاونان تیم دولت ساز که رئیس این دسته انتخاباتی خود آقای غنی هست او رو همراهی میکردن. آقای غنی در این سفر به هرات در جمع از هوادارانش وعده های زیاده به مردم کرد، اما مهمترین خواستهایی که از مردم داشت این بود که در انتخابات پیش رو حتما در انتخابات اشتراک کنن و اجازه ندن که نظام جمهوریت از بین بره و نظام کنونی به نوعی انقطاع بیابه و به جای از او امارت اسلامی پابرجا بشه. آقای غنی همچنان به فتوای علمای افغانستان در قسمت صلح اشاره کرد و گفت که حمایت علمای افغانستان از برنامه صلح باعث شد تا مذاکرات کنونی صلح به وجود بیایه و در آینده اگر به نوعی امنیت در افغانستان تامین بشه و صلح بیایه اجازه نخواهند داد که هیچ گروه شورشی دیگری به امنیت افغانها رو به مخاطره بیاندازه. به مسائل دیگری هم آقای غنی در این سفر اشاره کرد، از جمله مدیریت آبهای افغانستان و اینکه دیگر اجازه نخواهد داد که به نوعی کشورهای همسایه از آبهای جاری افغانستان استفاده کنند و حتی وعده های زیادی به مردم در ولایت هرات داد مبنی بر این که هرات شهر جدید هرات در آینده خواهد ساخت و این زمین رو برای جوانان در حکومت فراهم خواهد کرد تا تعداد بیشتری از جوانان در حکومت سهم بگیرن.
سپاس فراوان آقای نورزایی از گزارشی در رابطه با آخرین جزئیات سفر آقای غنی به افغانستان به ولایت هرات. در همین حال طوری که تمام شما شنونده های عزیز با خبر هستید، نهمین دور مذاکرات صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان شام روز پنجشنبه 22 آگوست آغاز شده. این در حالی که کمتر از 40 روز برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، کمیسیون مستقل انتخابات از بسته بودن 2012 مرکز رایدهی در سراسر افغانستان خبر داده است. برای جزئیات بیشتر در موردی که کدام مراکز بسته شده از آقای عزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میشنویم. آن با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که شماری از مراکز رایدهی بسته خواهد بود. میشه آمار این مراکز به ما بگوین و دلیلی که چرا این مراکز بسته باقی میمانه؟
قسم که شما در جریان هستین کمیسیون مستقل انتخابات مطابق تعهد خود که به ملت افغانستان داره گام به گام به روز انتخابات و پیش میره و آمادگی و مطابق پلان عملیاتی و تقییم انتخابات ریاست جمهوری تطبیق شده میره و ما به خاطر برگزاری انتخابات 7388 مرکز را به نهادهای امنیتی محترم شریک ساختیم که نهادها در قدم نخست که ما مراحل ثبت نام بود، از اون جمله نهادهای امنیتی محترم دانستند که 5100 مرکز تأمین امنیت بکنن که در انتخابات 28 میزان به این شکل بود و بعد از او ما در مجموع همین 7385 مرکز را به نهادهای امنیتی محترم شریک ساختیم که بعد از بررسی هایشان یا 5373 مرکز یا تامین امنیت میکنند که بالاتر از 2000 مرکز به اثر تعدیدات امنیتی منصوب خواهد بود و انتخابات در این مراکز برگزار نخواهد شد و که این 5373 مرکز 29566 محل برای انتخابات 6 میزان خواهد بود.
آقای ابراهیمی، یکی از موضوعهایی که باعث نگرانی برخی ناظران انتخابات شده ای هست که تقریبا یک سلس مراکز رای دهی بسته خواهد ماند و این موضوع بالای مشروعیت و سراسری بودن انتخابات هم تاثیر مستقیم دارد. واکنش کمیسیون مستقل انتخابات به این اظهارات چی هست؟
به چه عنوان موردی که مطرح هست، ما مطابق تامین امنیت و تعهد نادانتی مثلا ما در این مراکز انتخابات برگزار میکنیم. ما در مجموع 5385 مرکز در مجموع مراکزی بود که در مجموع سوی کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام شده بود. یعنی نهادهای متین محترم تامین امنیت کرده و ما اونجا ثبت نام کردیم. در مراکزی که تجهیزات امنیتی بالا بوده کمیسیون مستقل انتخابات اونجا انتخابات برگزار نخواهد کرد به خاطر که اونجا ثبت نام انجام نشده و جان شهروندای ما و جان کارمندای ما حفظش ای از اولویت در کمیسیون مستقل انتخابات داره و به هیچ عنوان ما نمیخواییم که جان شهروندای ما را در خطر بیندازیم و جاهایی که تجهیزات امنیتی هست ما انتخابات برگزار بکنیم.
آقای ابراهیمی، میشه بگوین که این مراکز بیشتر در کدام ولایت ها به صورت مشخص بسته خواهد ماند؟
این مراکز در مجموع در 32-33 ولایت افغانستان هست و در بعض ولایات یک یا دو تا سه مرکز است، در ولایت های دیگه حتی تا 30-35 مرکز هست که ولایت ها در مجموع بیشتر در ولایت های ناامن است. مثلا در ولایت پنجشیر، بامیان، کابل مراکز ممکنی ها که در مورد هیچ موردی نداشته باشیم، اما در ولایت هایی که بیشتر سطح تهدیدات و ناامن هست دو مراکز بیشتر از مراکز ما موجود هست.
آقای ابراهیمی، موضوع دیگری هم که نهادهای ناظر انتخاباتی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را نگران ساخته استفاده از امکانات دولتی در مبارزات انتخاباتی هست. کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر رضایت خاطر این افراد نظر دارد. چگونه اطمینان بر مردم شما میتین که از امکانات دولتی در مبارزات انتخاباتی استفاده نشود؟
شما میدانیم که هیچ کس هیچ کاندید حق استفاده از امکانات دولتی را ندارم مگر اینکه حکومت به شکل یکسان در همه کاندا زمینه استفاده از امکانات میده گپ شلایدت، اما هیچ کاندید اجازه استفاده از امکانات دولتی را ندارم و در این رابطه هر شهروند افغانستان میتونه که شکایتاشون اعتراضاتشون و همچنان کاندیدایی که مورد مطرح میکنه میشه که اعتراضاتشون و شکایتشون و کمیسیون شکایت انتخاباتی درج بکنن و کمیسیون شکایت انتخاباتی مکلفیت دارن که در مطابقت با مواد قانون، طرز عملها و لوایح با افراد اشخاصی که از امکانات دولتی استفاده میکنن برخورد قانونی بکنه و با تمام اعتراضات شکایت مردم رسیدگی بکنه. خواهی موارد رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی از وظایف کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم است.
آقای ابراهیمی، با عنوان سوال آخر، همزمان با نزدیک شدن ایالات متحده و طالبان به توافقنامه احتمالی صلح، اکثر تیم‌های انتخاباتی نسبت به برگزاری انتخابات صلح را در اولویت قرار میدن. آیا هنوز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مصمم هست که انتخابات برگزار می شود یا خیر؟
انتخابات و پروسه ملی صلح هر دویش دو روندها دو پروسه ملی هست، هر دویش برای شهروند افغانستان لازم ملزم هست و شهروند افغانستان بعدش نیازمند هست.
و انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، در روز یادآوری و ارج گذاشتن به قربانیان دهشت افکنی از ضربات روحی بر قربانیان دهشت افکنی یادآور شده است. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل بشنوید.
انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد که در یک نمایشگاه عکاسی بازماندن از دهشت افغانی و قدرت استادگی که در روز یادآوری از قربانیان و بازماندگان دهشت افغانی دایر گردیده بود تاکید کرد که تهدید دهشت افغانی و افراطیت خشونتبار از آزمون‌های پیچیده در جهان امروز می باشد. گوترش اظهار کرد که در ماه‌های اخیر جهان شاهد حملات خونبار در کابل، قاهره، نایجیریا و بورکینافاسو، مناطق در اطراف جهیل چاد و سایر جاها در جهان بوده است. او با خانواده‌های قربانیان حمله هفته گذشته در کابل اظهار همدردی کرده گفت که دائم در مورد قربانیان و بازماندگان چنین مظالم که تلفات و خسارات زیادی را به خانواده‌ها، جوامع و ملت‌ها در مجموع وارد آورده است، می‌اندیشد. گوترش تأکید کرده گفت که آنها باید بیشتر بکشند تا با قربانیان دهشت افغانی در بازسازی زندگی نابسامان آنها کمک صورت گیرد.
Traumatic memories cannot be erased, but we can help victims and survivors by seeking truth and justice, lifting their voices.
خاطرات ناشی از ضربات روحی ناپدید نمی شود. با آن هم می توانیم با قربانیان و بازماندگان از طریق دریافت واقعیت‌ها و عدالت بلند کردن آوازشان و حرمت گذاشتن به عزت و آبرویشان کمک کنیم. ما باید کار بیشتر را برای قربانیان و بازماندگان دهشت افغانی انجام دهیم تا آنها بتوانند زندگی خود را سر از نو اعمار کنند و شفایاب شوند. این کار می تواند با شراکت با جامعه مدنی و سازمان‌هایی که در این راستا کارهای عالی را انجام می دهند صورت گیرد.
سال آینده ملل متحد مجمع قربانیان دهشت افغانی را برگزار خواهد کرد. این یک فرصت خوب خواهد بود تا از ندای مردم از اطراف و اکناف جهان باخبر شد و عهد عمومی را برای تأثیرگذاری استحکام بخشید. منشی عمومی ملل متحد گفت که باید برای یافتن راه حل از طریق گوش دادن به قربانی و بازماندگان مسعی بیشتر به خرج داد.
And we must be equally steadfast in our pursuit of solutions and be guided by the voices of victims and survivors in all our efforts.
باید در تمام مسعی ما به طور مساویانه در یافتن راه حلی که ناشی از نداهای قربانیان و بازماندگان باشد با متانت عمل کنیم. بگذارید این لحظات انعکاس شناخت و عمل باشد. بیایید هر آنچی را که انجام داده می توانیم انجام دهیم و نگذاریم تا بدبختی های قربانیان و بازماندگان از این به بعد فراموش شود.
عادل راز نماینده دائمی و سفیر افغانستان در ملل متحد که کشورش در جبهه مقدم مبارزه با دهشت افغانی قرار دارد از تعهد مستحکمش برای نابودی دهشت افغانی اشکال و ظواهر آن یادآور شد.
On this day, we reiterate our firm commitment to the fight against terrorism in all its forms and manifestations.
در این روز ما از تعهد مستحکم خود برای رزمیدن در برابر دهشت افغانی با تمام اشکال و ظواهر آن و شناخت و حمایت از قربانیان دهشت افغانی و خانواده هایشان اطمینان می دهیم.
سارا تیکولو از کینیا است. در 7 آگوست 1998 جوفری موزس شوهرش در حمله بر ضد سفارت ایالات متحده در نایروبی کشته شد.
I would like to ask the United Nations to help all the victims to receive proper compensation.
من دارم از ملل متحد بخواهم تا با تمام قربانیان کمک صورت گیرد تا آنها بتوانند جبران خساره به دست بیاورند. با ما کمک صورت گیرد تا زندگی خود را یک باری دیگر سر و سامان بخشیم، تحصیل کنیم و با همنوان خود که ضربات روحی را متقبل شدن در کوتاه مدت و دراز مدت کمک کرده بتوانیم.
سازمان ملل متحد 21 ماه آگوست را به نام روز یادآوری از قربانیان و بازماندگان دهشت افغانی مسما ساخته است. امسال در دومین روز جهانی یادآوری و ارج گذاشتن به قربانیان دهشت افغانی توجه بیشتر به پایداری قربانیان و خانواده هایشان در محراق توجه قرار گرفته است و سعی بر این است که آنها در برابر این پدیده ایستادگی و از اثرات ناگوار دهشت افغانی شفایاب شده و در برابر این پدیده متحدانه برزمند.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. بازپخش برنامه های ما ادامه دارد و شما می توانید برنامه های ما را از طریق وبسایت و شبکه های مجازی ما دنبال کنید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ